ساعت 6 عصر در ایران هست. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. مذاکرات هسته‌ای در مسقط آغاز شد. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین برگزار شد و اعراب اسرائیل به مدت 24 ساعت اعتصاب می‌کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای از روز یکشنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مذاکره کننده گروه 5+1 گفتگو می‌کند. دو طرف برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نزدیک به 2 هفته فرصت دارند. هدف اصلی این مذاکرات محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در برابر پایان دادن به تحریم هاست. به گفته مقام‌های آمریکایی کماکان میان مواضع دو طرف شکاف جدی وجود دارد. جان کری هفته گذشته گفت که آمریکا و متحدانش در فکر تمدید مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی نیستند. با این حال او از احتمال ادامه یافتن مذاکرات بعد از روز 3 آذر ماه نیز سخن گفت. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد روز یکشنبه در پایتخت آلمان برپا شد. انتظار می رود تا پایان روز بیش از 1 میلیون نفر در این جشن که هم اکنون هم ادامه دارد شرکت کنند. بشنویم درباره رخدادهای امروز برلین در گزارش شیرین فامیلی.
سومین روز جشن 25 سال فروپاشی دیوار برلین صبح روز یکشنبه 9 نوامبر با دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و کلاس ووگایت شهردار برلین و تعدادی دیگری از شخصیت‌های سیاسی در محل یادبود دیوار برلین در خیابان برناور آغاز شد. خیابان برناور نماد دوران جدایی دو بخش آلمان است. پس از احداث دیوار برلین در سال 1961 در یک سوی این خیابان خانه‌های ساکنین شرق و در سوی دیگر خانه‌های ساکنین غرب قرار گرفت. خانم مرکل و همراهان او روز یکشنبه با اهدای گل در لابلای سنگ‌های بخشی از دیوار سابق برلین که در این محل به یادگاری نگهداری می‌شود، یاد قربانیان جدایی دو بخش آلمان را گرامی داشتند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش تاریخی آلمان، حداقل 138 نفر در طول 28 سال جدایی شرق و غرب آلمان هنگام فرار از آلمان شرقی یا پیوستن از آلمان غربی به شرق جان خود را از دست دادند. صدر اعظم آلمان علاوه بر گرامی داشت یاد این قربانیان، نمایشگاه جدیدی از تاریخ دیوار برلین را در این محل افتتاح کرد. افزون بر این قرار است عصر روز یکشنبه در خانه کنسرت های برلین در منطقه‌ای به نام ژاندارمر مارکت در قسمت شرق برلین مراسم جشنی با حضور و سخنرانی آنگلا مرکل و مارتین شولتز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا برگزار شود. در کنار این برنامه‌های رسمی، آنچه که بیش از همه مورد توجه و انتظار توریست‌های داخلی و خارجی در برلین است، مراسم رها کردن 7000 بالون به آسمان برلین است که از ساعت 19 آغاز می‌شود. این بالون‌ها که حاوی گاز هلیوم هستند، از پیش از ظهر روز یکشنبه به تدریج جایگزین بالون‌های نورانی شدند که در طول این 3 روز 15 کیلومتر از دیوار سابق برلین را نمایش می‌دادند که از لابلای خیابان‌های بزرگ و کوچک شهر می‌گذشت. در آخرین روز جشن 25 سال فروپاشی دیوار برلین، از جمله راهپیمایی‌های در شب با شمع‌های روشن، جشن‌ها و نمایش‌های کوچک خیابانی در طول بعد از ظهر در گوشه و کنار شهر برگزار می‌شود. همچنین از ظهر روز یکشنبه جشن بزرگی در مقابل دروازه براندنبورگ آغاز شده که در آن تعدادی از هنرمندان و شخصیت‌های سیاسی آلمان و میهمانان رسمی شهر برلین همراه با موسیقی و سخنرانی‌های کوتاه در کنار مردم هستند.
گزارش شیرین فامیلی رو می‌شنیدید.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
در روزهای اخیر گزارش‌های درباره وقوع درگیری گسترده در یکی از مناطق جنوبی تهران منتشر شده. علت این درگیری برگزاری جشنی در یک سوله در منطقه شهر ری عنوان شده، جشنی که حاضران در آن اتباع افغانستان بودند. بشنویم جزئیات بیشتری رو درباره این اتفاق از بابک غفوری آذر.
پنجشنبه شب در حالی که دو روز از برگزاری مراسم روز عاشورا در ایران می‌گذشت، در منطقه شهر ری تهران جشنی برگزار می‌شود که به گفته منابع خبری حاضران در آن اتباع افغان بودند. برگزاری این جشن در فاصله کمی بعد از روز عاشورا به نوشته خبرگزاری فارس با اعتراض مردم منطقه روبرو می شود و این اعتراض ها منجر به شکلگیری درگیری های گسترده میان حاضران و افراد معترض می شود. گفته شده با بالا گرفتن درگیری ها نیروهای انتظامی در محل حاضر شده و اقدام به بازداشت افراد حاضر در جشن کردند. درباره علت برگزاری جشن اما گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. خبرگزاری فارس برگزاری جشن نامزدی یکی از افراد حاضر در جشن را دلیل برگزاری این مراسم عنوان کرده است. اما موسی هاشمی معاون اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران به باشگاه خبرنگاران جوان گفته تعدادی از اتباع کشور افغانستان در یک مکان متروکه در شهر ری اقدام به برپایی جشن دامادی یکی از همشهریان خود به نام سلیم کرده بودند. او گفته به دلیل شنیده شدن صدای ساز عواطف مردم و عزاداران جریحه‌دار شده و در محل حاضر شدند. این مقام مسئول با تایید حضور نیروهای انتظامی و بسیج در محل این اتفاق از بازداشت 62 نفر از افراد حاضر در جشن و انتقال آنها به اردوگاه مراقبتی استان تهران خبر داده است. او با تکذیب کشته شدن فردی در این درگیری ها گفته در زمان دستگیری و انتقال اتباع افغان به کسی آسیب جانی وارد نشده و همگی در سلامت کامل هستند. همزمان با انتشار این اظهارات برخی وبسایت ها و منابع خبری غیر رسمی مسائل دیگری از جمله نشان دادن بعضی مخالفت های مذهبی را به عنوان دلیل برگزاری این جشن عنوان کردند. از جمله وبسایت فرهنگ نیوز با انتشار تصاویری از درگیری‌ها از حضور عده‌ای از پیروان وهابیت در این جشن خبر داده و نوشته تعدادی از افراد حاضر هم متواری شدند. در همین باره هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران درباره حواشی برگزاری این جشن و حوادث رخ داده در آن به خبرگزاری فارس گفته هیچ قضاوتی در ارتباط با چرایی این رخداد نداریم و منتظریم دستگاه قضا، نیروهای انتظامی و امنیتی بررسی‌های لازم را انجام داده و علل آن را تشریح کنند. این مقام مسئول برخی عوامل به گفته او نادان و دشمنان اسلام و نظام را در صدد سوء استفاده از این دست اتفاقات دانسته و گفته اطلاع رسانی موثق درباره این اتفاق پس از بررسی‌های کامل از طریق نهادهای زیربط انجام خواهد شد. بر اساس عرف رایج در ایران در روزهای عزاداری ماهای محرم و صفر مراسم جشن در سالن‌های رسمی برگزار نمی‌شود و نهادهای مسئول نیز از صدور مجوز برگزاری کنسرت‌های موسیقی خودداری می‌کنند.
از درگیری در مناطق جنوبی تهران می‌شنیدید در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور با تشریح جزئیات اصلاحات جدید اقتصادی دولت 11 از پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و بازگشت قدرت برنامه ریزی به اقتصاد کشور به عنوان دستاورد دولت یاد کرد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد مقیم سوئد ابتدا نظر او را درباره سخنان این مقام دولتی پرسیده است. احمد علوی:
خب البته قابل پیش بینی شدن اقتصاد کشور و افزایش قدرت برنامه‌ریزی دولت مشروط به یک شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی که هنوز بسیاری از اونها محقق نشده. اقتصاد ایران هنوز متمرکز، برونزا و درونگراست، به این معنا که بخش دولتی و شبه دولتی بزرگترین سهم در اقتصاد رو دارن و اقتصاد ایران متنوع نیست. اقتصاد ایران هنوز هم وابستگی شدیدی به بازار نفت داره. دولت رانتی نفتی با تزریق درآمدهای نفتی است که رشد اقتصادی و چرخ و گردش چرخ اون رو تضمین میکنه و با هر نوسان در بازار نفت این اقتصاد به تنش دچار میشه. اقتصاد ایران سهم قابل توجهی از بازار جهانی رو در اختیار نداره، بنابراین دارای تنوع بازرگانی خارجی هم نیست و بنابراین ثبات لازم رو نداره.
آقای علوی، همزمان پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تایید کاهش درآمد ارزی دولت گفته که کشور با محدودیت در مبادلات بانکی خارجی و حمل و نقل کالا روبروست. میخواستم بپرسم که تنگناهای مربوط به تحریم‌ها تا چه اندازه بر قابل پیشبینی شدن اقتصاد کشور و افزایش قدرت برنامه‌ریزی دولت مؤثر هست؟
خب به طور کلی سه عامل ساختاری، مدیریتی و تنگناهای رابطه با جهان اقتصاد ایران رو در 8 سال اخیر جز مشکلات اون بوده و اقتصاد ایران رو از فرایند پیشین خودش خارج کرد. عامل ساختاری در کوتاه مدت قابل تغییر نیست، اما عامل دوم یعنی عامل مدیریتی تا حدی تغییر کرده، ولی این کافی نیست. همچنین بدون رفع تنگناهای بین‌المللی نمیتوان یک اقتصاد برونزا رو به شکل بهینه مدیریت کرد و اون رو قابل برنامه کرد و یا اینکه فرزند ثبات بشناسد. بنابراین هنوز مشکلات باقی است. آرامش فعلی در فضای اقتصادی ایران هم محصول تداوم مذاکرات هسته‌ای و نه برخواسته از دگرگونی ساختاری عوامل اقتصادی و معلوم نیست تا چه اندازه این وضعیت فعلی هم پایدار باشه.
اون وقت مؤسسه های مستقل و بین المللی رتبه بندی اقتصادی کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی ایران رو تایید میکنن آقای علوی؟
خب فعالان اقتصادی برای سنجش اعتبار اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری کشورها معمولا به مؤسسات رتبه بندی ریسک بین‌المللی و یا شرکت‌های بیمه مراجعه می‌کنند. این مؤسسات هنوز رتبه ریسک همکاری اقتصادی با ایران رو افزایش ندادن. برخی از این مؤسسات رتبه ایران رو بسیار پایین دانسته و برخی دیگر به علت اینکه وضعیت ایران نامعلوم نیست هنوز اعلان رتبه بندی نمی‌کنند. مؤسسات بیمه صادرات به ایران رو هنوز تضمین نمی کنند. بنابراین میشه گفت که داده های مؤسسات بین‌المللی مستقل و تخصصی و همچنین شرکت های بیمه بین‌المللی داوری رئیس دفتر رئیس جمهور رو تایید نمی کنه.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد، به پرسش همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. 18:12 در ایران هست. در ادامه چند خبر کوتاه بشنوید. روز یکشنبه با تصویب 2 بند جدید از طرحی به نام حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین موظف شدند که تنها در حد تذکر شفاهی امر به معروف و نهی از منکر کنند. در هفته‌های اخیر پاشیدن اسید به صورت زنانی که بد حجاب خوانده می‌شوند موجب شد تا موجی از انتقاد علیه این حکم اسلامی مطرح شود. پیشتر مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری ایران، در امور مجلس گفته بود که طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. رهبران عرب اسرائیلی در اعتراض به کشته شدن یک جوان عرب اعلام کردند که از روز یکشنبه به مدت 24 ساعت در سراسر اسرائیل اعتصاب می‌کنند. در پی کشته شدن یک جوان در شهر عرب نشین کفرکنا در شمال اسرائیل، روز شنبه هزاران نفر از عرب اسرائیلی در راه‌های ورودی به این شهر تظاهرات برپا کردند. عرب اسرائیلی که اکثریتشان مسلمان هستند، 1/5 جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. سخنگوی پلیس اعلام کرد که تحقیقات درباره حادثه کشته شدن جوان عرب آغاز شده است. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن خشونت‌ها در تظاهرات عرب اعلام کرد که تمامی خاطیان به شدت مجازات خواهند شد. و مقام‌های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند که خبرهای مربوط به کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی تایید شده نیستند و تحقیقات درباره این خبرها ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی روز شنبه اعلام کرد که هواپیماهای نیروهای ائتلاف سلسله حملاتی علیه گردهمایی رهبران گروه خلافت اسلامی در موصل انجام دادند. پاتریک ریدر، سخنگوی این نیروها، گفت که نمیتواند خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی را در این حملات تایید کند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید که اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com دنبال کنید. همراه رادیو فردا بمانید. 18:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.